أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی در فضیلت اخلاص بودیم، حالا یه مقدار فاصله شد و عرض کردیم که اخلاص یکی از ارکان، عرض کنم که فضائلی است که باید انسان رعایت بکنه، که مرحوم فاضل نراقی نقل کردیم در جامع السعادات، می‌فرماد که ان الاخلاص رأس الفضائل و رئیسها، در رأس فضائل، رئیس فضائل. فضائل اخلاقی، فضائل عملی زیاد داریم، اما اخلاص در رأس اونهاست، چیزی است که ملاک قبول عمل اخلاص، که اگر ما بفهم بخواهیم ببینیم چه عملی قبوله درگاه پروردگار، چه عملی قبول نیست، باید ببینیم اخلاص داره یا نه. اگر اخلاص در او نباشد، بلا شبهه این عمل مورد قبول نیست. عرض کنم که این بدون شک است و اخلاص توفیقی است از طرف خداوند، به همه کس نمیدن، همه کس این توفیق رو پیدا نمی کند، چون در رأس فضائل. کسی بخواد به این مرحله برسه بدون کمک الهی نمیشه، که در حدیث می فرماد، عرض کنم که سر من اسراری در حدیث قدسی است، الاخلاص سر من اسراری استودعه قلب من احببت من عبادی. این اخلاص رو در قلب کسی میذارم که او رو دوست میدارم، من احببت من عبادی، اون رو این توفیق اخلاص رو بهش میده. بنابراین کوشش میخواد رسیدن به این مرحله که انسان به جایی برسد که بتوند عملش رو خالص برای خدا قرار بده، تمرین میخواد، کوشش میخواد، جدیت میخواد، اهتمام بهش میخواد. دم در هر عبادتی، در هر عملی اول اهتمام بکند به اینکه نیتش خالص بکند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء. طوبی لمن، عرض کنم که خوشا به حال اون کسی که بتونه این توفیق رو پیدا کند که عملش خالص بر خدا بیاره. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه. اون چه که عرض کنم که چشم میبینه مشغولش نکنه. خیلی ها هستن همین با نگاه میکنن فلانی یک خانه و زندگی دارد، وسائلی دارد، ابزاری دارد، پستی دارد، مقامی دارد، مثلا همین چی که اون چرا میبیند قلبشو مشغول میکنه، دیگه به یاد خدا نیست. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل قلبه بما ترى عینا. خوشا به حال آدمی که یه همچه وصفی داشته باشن، یه همچه حالتی داشته باشن، اون چرا چشم میبیند مشغولش نکنه، تو ذهن نیارد هی ما منم برسم به اینجا، چرا او داره چرا من ندارم. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، یه مطالبی میشنود خوبی هایی بدی هایی رو، این موجب این نشد که از یاد خدا غافل باشه. این فرمایش امیرالمؤمنین. لذا فرمود عرض کنم که عمل اگر برای خدا شد کمش هم مفید، کمش هم خوب، چون قبول. عمل وقتی قبول شد، دو رکعت نماز قبول بشه، فرمود باعث آمرزشه، آمرزش گناه هست. اما دو رکعت نمازی که قبول بشه، پیغمبر فرمودن به اون شخص عمل رو خالص برای خدا انجام بیار، یک فکل قلیل، قلیلم کافیست برات، چون قبوله. کثیر بلا اخلاص فایده نداره چون قبول نیست. قلیل مع اخلاص فرمود کافیست چون قبول. وقت برکاتی هم دارد اگر انسان توفیق پیدا کند برسه به این مقام که اخلاص در عمل داشته باشد. در یه روایت حدیث نبوی است، ما من عبد یخلص العمل لله تعالی 40 یوما، فرمود هیچ بنده ای نیست که 40 روز عملشو خالص کنه برای خدا، الا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. یکی از برکات اخلاص در عمل، خداوند سرچشمه های علم و حکمت رو در قلبش قرار میده که از قلب میجوشد و به زبان جاری میشه، میرسد به اونجایی که یه جمله که میگه همون کلام کلام حکیمانه است. یه جمله عبارتی هم که میپردازه بهش باعث سرمخش دیگران میشه. حکمته، عرض کنم که زهرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. این در یه حدیث از برکات اخلاص، حدیث نبوی. یکم از امام باقر داریم علیه السلام، ما اخلص عبد الایمان بالله 40 یوما، هیچ کس کارش و عبادتش رو در یک ماه خالص نمی کنه الا زهده الله فی دنیا، زهده الله، توفیق زهد خدا بهش میده. یکی از صفات نیک زهد در دنیاست، مال اولیاء الله است، مال اوتاد است، اونان که زهد فوق تقواست، ورع که انسان از امور مشتبه هم پرهیز داشته باشه. در اثر اخلاص زهده الله به دنیا و بصره داعها و دواعها، نتیجه دوم اول زهده او فی دنیا، دوم بصره، بصیرت بهش میده. یه آدمی است که تشخیص میده خوب و بد رو، داعها و دواعها، در هر کاری یه فکر میکند به نظرش میاد که راه چاره چیه، راه این که این مشکل رو حل کند چیه، این مشکل از چیه تشخیص بده، راه حلش چی. خیلی مرحله بالاست. در مشکلاتی که در زندگی روزمره برای انسان پیش میاد، انسان هم تشخیص بده این چیه، منشأش از کجاست، چطور شده که این قضیه پیش اومده، راه چاره چی. اینم یکی که بصره و بصیرت بهش میده، بینایی آگاهی بهش میدن، داعها و دوا. اینم دوم. سوم عرض کنم که و اثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه. سومیش همین که گفتیم، اثبت الحکمه فی قلبه، این تشخیص میده عرض کنم که به حقیقت اشیاء میرسه. اثبت الحکمه فی قلبه، تشخیص میده حقیقت امور چی هست و انطق بها لسانه، اون حکمتی که در قلب خداوند سرچشمشو براش قرار میده به وسیله زبان جاری میشه. انطق بها لسانه، اینا از برکات اخلاص در عمله که انسان اگر خلوص در عمل داشته باشد به این برکات میرسه. و اگر کسی بخواد امتحان کند که آیا خلوص در عمل داره یا نداره، راه امتحانش هم آسون. فرمود اگر کسی بخواد بفهمه خلوص در عبادت، در عمل، در هر کار خیری انجام میده خلوص داره یا نداره، فرمود العمل، امام صادق، العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. ملاکش این است که دوست نمی‌دارد که اگر عملشو کس، یعنی اگر کسی عملشو ببیند تعریفشو بکند. این تو این وادی نیست که عملی را انجام بدهد که دیگران ببینند تعریف کنند. اگر انسانی است که عمل را به جا میارد، کسی ببیند یا نبیند، تعریف بکند یا انتقاد بکند، درش هیچ اثر نمیگذارد. تعریف مردم، خوش آمدن مردم که بیان میگن به چه آدم خوبی، فلان کارو کرد، فلان کارو میکنه، فلان کار خیر رو اقدام کرد، اینا درش تأثیر نمیکنه. پس این عمل خالص، الذی لا یرید یا لا تورید، اون شخص اراده نمیکند یا خطابه، ان یحمد که علیه احد، قصدش این نیست که این عمل انجام بده دیگران تعریف کنن، خوششون بیاد، مثلا براش یک ویژگی قائل شد. اگر انسان عملی رو انجام میداد بی اعتناس از این جهت که دیگران بفهمن یا نه، فهمیدن تعریف میکنن یا انتقاد میکنن، این خوشش نمیاد یا اصلا در این وادی نیست، برای این جهت عملش انجام نمیده، این عمل خالصه برای خداست. حالا آثار و برکاتش هم زیاده. در بین ماها این اخلاص خیلی لازمه، در بین طلبه ها، طلاب، اینا که ملبس به لباس روحانیت هم. مردم اگر ریا ببینن در انسان، اگر ببینن خود نمایی داره، یه کاری کرده میشینه چند جا تعریف میکنه، من چه کردم چه کردم، به قول ما میگیم بخواد به رخ بکشه، این در بین مردم نمای خوبی نداره، انسان رو سقوط میده. عرض کنه این تعریف عباداتش و کاراش و اقداماتش رو مطرح میکنه که تعریف کنن، نتیجه به عکس داره. بالاخره امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این فضیلت که در رأس فضائله، اینو سرمخش زندگی خودمون قرار بدیم، که عمل کوچک و کمی هم که انجام میدیم انشاءالله مورد قبول واقع بشه انشاءالله. حالا اون یه بحث دیگری است، کارهایی که اقداماتی که اونم مثلا فرض کنید که نمیاد بگه من این کارو کردم، فرض بفرمایید که یک گروهی، یک سیاستمداری، یک رئیسی، یک مسئولی میاد اقداماتی که شده برای پیشرفت‌ها این منافات با اخلاص نداره، همین خودش هم برای اینکه دیگران تشویق بشن یا مثلا مطرح بشه برای اینکه نظام در بین مردم مورد عرض کنم که پذیرش قرار بگیره، مورد حمایت قرار بگیره، خودش این هم یک عبادتی است. بله عرض کنم که السابع المنقله شجاج رو میشمرده، ششم هفتم از اقسام شجاج المنقله به کسر قاف و تشدید، منقله اسم فاعل، بعضی ها منقله خوندن و منقول، ولی اون عرض کنم که یه ایرادی داره، اصح این است که به اسم فاعل بخونیم، کمان که بقیه صفات هم که آوردیم، الحارسه، الدامیه، الموزهه، الهاشمه، همش اسم فاعل بود، این هم همون اسم فاعل المنقله. عرض کنم که تعریف منقله رو چند جور کردن، اختلاف در تعریفش. امام فرمود و هیلتی تب بله علا تفسیر جماعته، یک تفسیر رو امام انتخاب میکنه، التي تهوج الى نقل العظام من موضع الى غيره، اون جنایتی است که به سر یا صورت انسان واقع میشه، وارد میشه، تهوج الى نقل العظام، احتیاج پیدا میکند که این استخوان جا به جا بشه، دیگه این استخوان سر جاش نمیتوند بمونه، باید جا به جا بشه، برش دارن، مثلا مثل که در پا فرض کنید میله میگذارن به جای استخوان، عرض کنم که جا به جا میشه. التی تهوج و احتیاج پیدا میکنند، نیاز پیدا میکنند، الى نقل العظام من موضع الى غیره، این یه تعریفیست جمعی از علما کردن. مرحوم محقق در شرایع تقریبا ایشون همین تعریف رو داره، عرض کنم که با یه توضیحی که مرحوم صاحب جواهر عبارت شرایع رو مطرح میکنه، عبارت شرایع اینه، هیلتی مثل همین تعریف امام، هیلتی تهوج و الى نقل العظم من موضعه الى غیره، عبارت شرایع. منقله اونیست که باعث این میشد، احتیاج پیدا میکند، استخوان جا به جا بشه. مرحوم صاحب جواهر یه چیزی بهش اضافه میکنه برای توضیح مطلب، فرماد به اعتبار حصول الحشم فی، چون شکستگی درش پیدا شد، در اثر شکستگی استخوان دیگه این استخوان اینجا جاش نیست، باید عوض بشه، ترمیم بشه، بردارن جای دیگه بذارن، یه چیز جای این بذارن. از این عبارت، از این تعریف ما استفاده میکنیم، منقله اونیست که اولا شکستگی در استخوان میاره و شکستگی شدید هم هست. ترجمه قبلی ششمی هاشمه بود، هاشمه یعنی اون که تکسر العظام، استخوان میشکنه، حالا در حد اینکه یه مو برداشته، شکستگی پیدا کرده، اونو میگیم هاشمه. مرحله بالاتر از او که میاد میرسه منقله، یعنی شکستگی شدید است، در حدی است که استخوان باید جا به جا بشه. این عبارت جمعی از علما اینجوره، مرحوم محقق در شرایع اینجور تعبیر کرده: در مقنعه مراسم ناصریات، صاحب جواهر نقل میکنم، میگه من انها علتی منقله اونیست که تکسر العظم کسرن، استخوان را میشکنه به کیفیتی که یفسده، استخوان در اثر شکستگی فاسد میشه. فیحتاج معقول انسان الى نقله من مکان، در اثر شکستگی دیگه خرد شده، فاسد شده، باید از اینجا برش دارن، ترمیم بکنن، جای دیگه بذارن، دیگری استخوان دیگری جاش بگذارن. اینو میگیم منقل. این یه تعریف. پس تعریف عرض کنم که امام انتخاب میکنن، دیگرانم مثل محقق، مرحوم سید در ناصریات جاهای دیگه گفتن، این است که تکسر العظم کسرن یفسده، که احتیاط پیدا میکند به جا به جا. این یه تعریف. تعریف دوم، نه کسر درش نیست، همین جا به جایی استخوانه. عرض کنم که در کافی مرحوم کلینی تعریف میکند، این در فروع کافی نقل میکنه منقله رو به این تعبیر: التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه الله. این یه جنایتی وارد میشد که استخوان اونجایی که خدا خلق کرده از اونجا نقلش میدن، جا به جاش میکنند. مثلا در دست یه وقت ممکنه مفصل میشکنه، جا به جا میشه، یه استخوان به قول ما در رفتگی پیدا میکنن، استخوان جا به جا میشه که مجبور میشن جا بیندازن. توجه فرمودید؟ پس شکستگی تعریف نکردن، جا به جایی استخوان. التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه الله، از اون جایی که خدا اونجا خلقش کرده رد میشه، جا به جا میشه. اینو کافی میگه، این تعریف دومه. در مسالک مرحوم شهید دو سه جور نقل میکنه، یکیش اینه: التی تنقل العظم من محل الى آخر. تنقل العظم، منقله یعنی اونی که جا به جا میکند استخوانی را، از جایی به جایی که نقل انتقال میده. و ان لم، تصریح میکنه مسالک، و ان لم توزه و تحشمه، ولو این که در حد موزه نیست. موزه این بود که شکاف میده گوشت را تا انتها میرسد به استخوان، حتی اون پردهی هم که رو استخوان هست اونم پاره میکنه، میرسه به استخوان. میگه نه، لازم نیست موزه باشد، همین که جا به جا کند. حشمم توش کسره، اونم درش نیست. و ان لم توزه و تحشمه، فقط نقل و جا به جایی استخوان. اینم یه معنا، خیلی فرق میکند با معنای اول. معنای اول میگیم بشکنه در حدی که فاسد شده، نیاز دارد که جا به جاش کنیم. این میگه فقط نقل و انتقال، جا به جا شدن استخوان. یه تعریفم عرض کنم که بله، این تعریفم باز این است که مرحوم آی خویی و اینها هم انتخاب میکنن. آی خویی هم همون معنای دوم رو انتخاب میکنن: هی التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه الله. معنای سومی که گفته شده این است که هی التی تکسر العظم حتی یخرج منها فراش العظام. این معنای سوم اونیست که اینم شکستگی رو لحاظ میکنه، اعتبار میکند منقله اونیست که جنایتی وارد شده، استخوان رو شکسته به جوری که حتی تخرج منها فراش العظام، فراش چیه؟ کل عزم رقیق، یا در یه جا در محیط لغت، کتاب لغت میگه التی تنقل منها فراش العظام ای صغارها، یعنی در حدیست که خرد شده استخوان که مجبور میشن ریزه ها و شکسته های استخوان رو در بیارن. اینم یه مرحله شدید. پس سه جور تعریف شد: یکی جا به جایی استخوان بدون حشم شکستگی، دوم شکسته بشه به جوری که یفسدهو و نیاز به جا به جایی دارد، سوم میگه حتی یخرج منها فراش العظام، خرد شده های استخوان رو باید از توش در بیاره. اینم گیم منقله. کدوم از این سه معنا اولاست؟ ظاهرن در شجاج که گفتیم از اول که اومدیم هیر از ضعیف به شدید اومدیم، اول پوست بود، فقط آرسه یک خراش رو پوست، دوم دامیه، این سرایت به گوش کرده و خون جاری شده، بعد متلاهمه تو گوش فرو رفته، بریدگی گوش، تا برسد به عرض کنم که هاشموزه که میرسد به استخوان و اون چیز رو پاره نکرده، یا سمها پرده رو پاره کرده، پرده که رو استخوانه، میرسد به هاشمه شکستگی. هی از ضعیف اومدیم بالا. شاهدش هم نیست که در دیم همینجور، اولی یک شطور، دومی بعیران دو تا شطور دیش بود، سومی سه شطور، تا هاشمه گفتیم پنج شطور، حالا رسیدیم به منقله. در منقله بگیم جا به جایی استخوان، از جاش همون جایی که بوده جا به جا شده، شکستگی نداره، در حالتی که اینجا هم دیش 15 شطوره. این خیلی بعیده که ما معنا کنیم منقله رو اینجور که در کافی فرمود، یا بعضی دیگه از بزرگان حتی مرمای خویی اینجور معنا کردن، بگیم جا به جایی استخوان، من مکان خلقه الله جاش منتقل شد به عقب‌تر، مثل رکب جا به جایی که ما میگیم مثلا رگ به رگ شده استخوان جا به جا شد، بیان جا بیندازن. این بعید، باید حتما در مرحله قبلی هاشمه شکستگی بود، این باید شکستگی اشد داشته باشن. در اونجا 5 تا دیه داشت یا 10 تا دیه داشت، اینجا 15 تا دیه داره، 15 شطور دیه داره، پس باید شدیدتر باشه. بنابراین معنایی که بعضی از بزرگان مرحوم کافی رو گفتن اون قابل قبول نیست. باید بگیم شکستگی. حالا شکستگی دو مرحله داره، یه مرحلهش این بود که یفسدهو، یه مرحلهش این بود که حتی ریز شده که باید این فراش و ریزه ها رو در بیارن. علی حال مراد از منقله اینه: جنایتی واقع شده در سر یا صورت انسان، استخوان رو شکسته به جوری که فاسدش کرده، استخوان رو دیگه قابل ترمیم نیست، یا خرد شده شکسته ریزاش رو در میاد. اینو میگه منقله. حالا بالاخره عنوان منقله گفتن مراد این است که التی تحوج الى نقل، جوری شده که احتیاج به نقل داره، نه که خودش منقله. جنایت بالاخره نقل از اینجا برش می‌داریم. باشه، حالا جواب نقل، نه نقل جا به جا نیست، از اینجا برش میداریم، حالا یا جای دیگه میذاریم یا خودش جای دیگه رفته، حالا بالاخره استظهار دیگه. اونا به همین که جناب عالی می‌فرماد که منقل است، ظهور در این دارد که جابجا شده، از این جهت گفتن. اما با این لحاظ باید نسبت به هاشمه سخت‌تر باشه، شدیدتر باشه. هاشمه شکستگی استخوان بود، این اگر شکستگی نداره فقط جابجا شده که باید بیان به قول این چیزا قصابات جا میاندازن استخوان را، این نمیتونیم بگیم مرحله پنجم، مرحله ششم است. و عرض کنم که 15 تا شطور دیه دار. حالا بله بله شکستگی میخوام، شکستگی همون جام مثلا در مفسر هم یه وقت شکستگی پیدا میشه، یه وقت جا به جا میشه. بله حالا ظاهرا جا به جا شدن در سر خیلی کم پیدا میشه اینجوری. همین دیگه، بالاخره جا به جایی که مثلا رد شده بیرون اومده استخوان پیدا شده، بله. حالا بالاخره این تعبیر، حالا هر کدوم از این معانی، دیتها خمست عشر بعیر، دیهی که برای این منقله عرض کنم که تعیین شده 15 شطور. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف معتدن به اجد و مخالفی در مسئله نیست، همه قبول دارن. در قنیه میگه لا خلاف فی ان فیها عشر الدیه و نصف عشرها، میگه هیچ مخالفی نیست که دیه منقله عشر و نصف عشر. عشر دیه 10 تاست، مثلا اگر 100 تا باشه شطور عشرش میشه 10 تا، عشر دیه و نصف عشر، نصف عشر هم 5 تا، 10 تا و 5 تا. فرمود بله یعنی هم 15 تا نسبت به دیه چقدره. ما این بله ببینید از کردم در روایات، حالا میرسیم به روایات، در روایات میگه 15 15 تا. حالا اگر ما بخوام شطور بدیم 15 تا نسبت به دیه شطور چقدره؟ دیه شطور 100 تاست، 15 تا میشه عشر و نصف عشر. اگر چنانچه دیه رو از درهم، از دینار بگیریم 1000 تاست، 1000 تا 15 تا نسبت به 1000 تا عرض کنم که چقدر میشه؟ 150 تا. 15 تا اونم همون عشرش میشه 100 تا، عشر 1100، نصف عشرش 50 میشه 150. پس ملاک اینه، اینو گفتیم دلیل بر این است که لا خصوصیت للبعیر، بعیر خصوصیت نداره که بگیم 15 تا شطور، نه خصوصیت نداره. ملاک یعنی عشر و نصف عشر دیه، دیه رو از هر چه میخواید حساب کنید، از شطور رو حساب کنید میشه 15، از طلا حساب کنید میشه 150 دینار، از نقره حساب کنید چقدر میشه. بنابراین اینم فرمایشه، توی روایت هم همین عشر و نصف عشر اومده. پس اتفاقی است که دیه منقله اگر از شطور حساب کنیم 15 تا. دلیلش هم روایاته. مرحوم صاحب مسالک در شهید می‌فرماد و وجوب و 15 بعیر فی المنقله هو المشهور بین الاصحاب و علیه دلت الروایات، هم مشهور بین فقها همین قوله و هم روایات. حالا روایات یکیش صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الموزه 5 من الابل، از امام صادق فرمود در جنایت موزه دیش 5 شطوره الا انقال، چند تا دیگر هم از همین شجاعت میشمارد تا میرسد به این می‌فرماد و فی المنقله 15 من الابل و فی المنقله 15. روایت 4 از باب 2 از ابواب شجاج. روایت مسمع قبلا هم خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه موارد رو میشمرد قضاوت پیغمبر تا میرسد و فی المنقله 15 من الابل. باز در قضاوت پیغمبر در مورد منقله قضاوت کردن 15 شطور. بله؟ نه حلبی، روایت حلبی صحیح هم در روایت مسمع بود که قبلا داشتیم. در روایات متعدد تو همین باب عرض کنم که دو ملاحظه کنید، روایت 9 این روایت مسمع که خوندیم روایت 6 بود، روایت اولی حلبی 4 بود. ملاحظه کنید روایت 9، روایت 10، روایت 11، روایت 13، روایت 16، روایت 18. در همه اینها شجاج رو که بعضی ها میشمارن، بعضیش 4 تاشو دارد، بعضیش 3 تاشو دارد، تو این 7-8 تاش منقله هست. در همه اینها منقله رو میگه 15. 15 تا شطور دیه اوز. گفتیم خصوصیتی هم برای شطور نیست، از هر کدام انواع دیات بخوام بگیریم همین مقدار که عشر دیه و نصف عشر از هر کدام از دیات بگیریم. عرض کنم که پس این معنای منقله و اینکه دیهش 15 تاست به اتفاق علما و اینم مدرک روایات. حالا دو فرع دیگه در اینجا هست. عرض کنم که یکی این که آیا قصاص میشه کرد در اینجا؟ اگر یک کسی عمدن این جنایت کرده، میتونیم مثلا جانی جنایت عمدی انجام داده موجب شکستگی استخوان به این کیفیت شده، آیا قصاص درش جایزه یا نه؟ که مجموع علیه بگیم من خواهم قصاص بکنم. این یک. دوم این که آیا عرض کنم که میشه در قصاص تبعیض قائل بشه، بگیم این موزه پیدا شده، گوش رو بریده، رسیده به استخوان، استخوانم شکسته به این کیفیت. در قصاص بگه من موزهش رو تا مقدار موزه قصاص میکنم، یعنی گوشت رو میبرم تا برسد به استخوان، اما شکستگی استخوان رو قصاص نمیکنم، اون رو دیه شو بدم. تبعیض در قصاص، اولا قصاص جایزه یا نه، دوم تبعیض در قصاص. این انشاءالله بعد فردا شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.